أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. سوره طه آیه 66 الی 69 گفت شما اول بیفکنید، در این هنگام تنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر می رسید که حرکت می کند. موسی ترس خفیفی در دل احساس کرد، مبادا مردم گمراه شوند. گفتیم نترس، تو مسلمن پیروز و برتری و آنچه را در دست داری بیفکن، تمام آنچه را ساختند می‌بلد. آنچه ساختند تنها مکر ساحر است و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد. صدق الله العلی العظیم. بحثی که خدمت شما هستم بهترین حالتش این است که به شکل کارگاهی مشارکتی و در قالب همفکری انجام بشه، اما با توجه به شرایط موجود ناگزیر هستم که مطالب رو به شکل سخنرانی عرض کنم. بحثمون رو با معرفی وبلاگ شروع میکنیم. مجموعه بحثایی که خدمت شما خواهیم بود با معرفی وبلاگ، علت استقبال از وبلاگ و رسانه شدن وبلاگ، شبکه‌های اجتماعی، سیر تحولات این شبکه‌های اجتماعی و در نهایت کارکردهای تبلیغی شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ و فضای سایبر رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. لغت وبلاگ، واژه وبلاگ اگر بخواد بررسی بشه، مرکب از دو واژه انگلیسی لاگ و وب هست. من تاکید دارم که معنای این دو واژه رو بهش دقت کنیم، تأثیر مهمی داره توی فهمی که از وبلاگ خواهیم داشت. کلمه لاگ که اصطلاحاً به کنده درخت هم گفته میشه، از خطوطی که روی کنده درخت هست بر اساس قطر اینها و میزان رشد اینها میتونن گذشته این درخت رو پیش بینی کنن و در سالهای گذشته، سالهای پرباران، سالهای کمباران، اینها رو از روش بررسی و ارزیابی میکنم. لذا کلمه لاگ به معنای وقایع نگاری کاربرد داره در زبان انگلیسی. شرح روزانه‌ای که نوشته میشه، یادداشت‌های روزانه، چون میشه بر اساس اینها وقایع گذشته رو بررسی کرد. واژه وب هم به معنای تار عنکبوت یا بافت یا نسج و در حال حاضر به عنوان شبکه مرتبطی از اسنادی که به صورت HTML باشند استفاده میشه. و ترکیب وبلاگ یا بلاگ که مختصر شده همون هست به معنی یادداشت‌های روزانه اینترنتی کاربرد داره. اما اصطلاح وبلاگ با 5 تا شاخصه مهم در اینترنت شناسایی میشه. تعاریف بسیار متعددی از وبلاگ ارائه شده. اون 5 شاخصه اصلی، اولی شخصی بودنه. وبلاگ یک محیط شخصیه، یادداشتایی که نوشته میشه مربوط به یک شخص، مربوط به یک سازمان نیست. روی این تعاریف دقت کنید. آخر جلسه عرض میکنم که چقدر این تعاریف امروز در حال تغییره. و به دلیل اینکه توسط یک شخص نوشته میشه، وابسته به هیچ سازمان تشکیلاتی نیست، طبیعتاً ویراستاری شده نیست، متن‌ها دارای ساختار مقاله‌گونه یا مانند کتاب نیستن و همین نکته یک نوع جذابیتی رو برای وبلاگ‌ها ایجاد کرده. شاخصه دوم وبلاگ‌ها این است که روی اینترنت هستند. صفحاتی که یادداشت‌هایی که بر روی شبکه اینترنت نگارش میشن، اینها غالباً به شکل مکتوب منتشر نمیشن و به جهت اینکه از کاغذ و ابزارهای چاپ در اونها استفاده نمیشه، هزینهشون بسیار کم هست و به سرعت میشه اینها رو روزآمد کرد. لذا وبلاگ‌ها خاصیت روزآوری و روزآمد کردن بسیار سریع میتونن داشته باشن. شاخصه سوم این هست که منتشر میشن. دقیقا برخلاف اون که قبل عرض کردیم مکتوب نیستن ولی منتشر میشن، چون بر روی اینترنت هستن، بالقوه این امکان رو دارن که تمام کسانی که دسترسی دارن به اینترنت بیان و اون نوشته ها رو ببینن. پس در حقیقت ما با یک یادداشت هایی مواجه هستیم که انتشار پیدا میکنن. وبلاگ ها بخشی از یک اجتماع هستند. وبلاگ ها در اینترنت ولو هر شخص به طور مستقل اونها رو یادداشت میکنه، ولی از طریق یک ابزارهایی به همدیگه ارتباط دارن. افرادی که وبلاگ ها رو مینویسن علاقه های مشترک با هم پیدا میکنن و گروه های رو تشکیل میدن، گروه های مجازی، و در قالب این گروه ها با همدیگه ارتباط و تعامل برقرار میکنن. لذا یادداشت ها با همدیگه ارتباط معنادار پیدا میکنن. نکته آخر رایگان بودن وبلاگ هاست. به دلیل اینکه شخصی که این یادداشت ها رو یادداشت میکنه می نویسه یک شخص عادی هست، وابسته به هیچ سازمانی طبیعتاً نیست، سعی در تبلیغات نخواهد داشت، یعنی پشتوانش یه بحث اقتصادی یا سرمایه‌ای که بخواد سودش برگرده نیست، لذا طبیعتاً اینها غیر تبلیغاتی خواهد بود. این 5 تا شاخصه ای که عرض کردم، این آقای دیوید واینر اولین کسی هست که برای اینترنت وبلاگ نوشته و یادداشت نوشته. این تعاریف رو ایشون گفته و به عنوان تعاریف و شاخصه‌های رایج وبلاگ مطرح هست. اما تعاریف وبلاگ به همین خلاصه نمیشه. یکی از تعاریف خیلی جامع‌تری که سرویس بلاگر گوگل در صفحه اول خودش گذاشته، من از روی اون میخونم نکاتی رو. ایشون روی سرویس بلاگر گوگل این نکات اومده: وبلاگ یک دفتر یادداشت شخصی است، یک جایگاه سخنرانی روزانه، یک فضای همکاری، یک تریبون سیاسی، محل انتشار اخبار فوری، مجموعی از پیوندها، نظرات شخصی شما، یادداشت‌هایی برای مردم سراسر دنیا. وبلاگ یک سایت وب است که می‌توانید حجم زیادی از مطالب دلخواه خود را بدون محدودیت در آن قرار دهید. یه نکته مهمی که در بلاگر یکی از سرویس دهنده‌های وبلاگ ذکر شده این نکته هست: وبلاگ‌ها تغییراتی را در وب ایجاد کردند، روی سیاست‌ها تأثیر گذاشته و باعث تغییر و تحول روزنامه‌نگاری شده و برای میلیون‌ها نفر امکان ارائه نظر و ارتباط با دیگران را فراهم کردند. آخرین جمله معرفی بلاگر اینه: و ما کاملا مطمئن هستیم که بخش اعظم کار شروع شده است. بنابراین ما در مواجهه با وبلاگ با ابزاری مواجه هستیم که تازه در ابتدای کارشه. امروز من با یه نمونه‌های ساده‌ای بخش‌هایی از وبلاگ و توانایی‌هاش رو خدمت شما معرفی می‌کنم تا ببینیم که آیا میشه از این ابزار هم برای تبلیغ در حوزه‌های علمیه و متون مذهبی استفاده کرد یا خیر، و چه خدماتی میتونن به ما ارائه کنن. اولین کاربرد اصطلاح وبلاگ سال 97 میلادی است. قبل از سال 97 هم وبلاگ نوشته میشده، اما به شکل یادداشت‌هایی بوده و واژه وبلاگ بهش اطلاق نمیشده. این واژه وبلاگ بعدها سال 99، 2 سال بعد، با ابتکار یک شخص دیگه‌ای تبدیل شد به بلاگ. ایشون در کنار وبلاگش تجزیه کرد این کلمه رو، نوشت وی بلاگ، یعنی ما می‌خوایم وبلاگ بنویسیم. این کلمه بلاگ در زبان انگلیسی امروز تبدیل به یک فعل شده، بلاگینگ یا بلاگر. به کسی که وبلاگ می‌نویسه بلاگر گفته میشه و به این فعل هم بلاگینگ که توسط این شخص برای اولین بار استفاده شده. اما از دیدگاه فنی به یک وبلاگ نگاه کنیم، یک وبلاگ دارای یک اجزایی است. یکی از مراکز تخصصی اینترنت این تعریف رو از یک وبلاگ ارائه کرده: نخستین مطلب این هست که نوشته های داخل وبلاگ یا تصاویر یا هر اطلاعاتی که حالا عرض می‌کنیم چون انواعی دارن داخل وبلاگ به شکل ترتیب تاریخی نگهداری میشن. این یکی از ویژگی‌های مهم فنی وبلاگه. بدین معنا که شما همیشه وارد یک وبلاگ میشید، اولین نوشته‌ای که می‌بینید آخرین اطلاعاتی است که وارد وبلاگ شده. این اولین نکته مهم. هر وبلاگ حاوی پست هاییست. این کلمه پست در وبلاگ معنای خاصی داره و بسیار هم کاربرد داره. یعنی اگر شما بخواید وارد فضای وبلاگ بشید زیاد میشنوید که گفته میشه آخرین پست فلان وبلاگ، پست قبلی وبلاگ، وبلاگمو درش پست نوشتم، دیروز یک پست اضافه کردم. این کلمه پست یک اصطلاحیه که هر وبلاگی وقتی به روز میشه با یک پست به روز میشه که این پست رو به این شکل تعریف میکنن. یک پست وبلاگ شامل سه بخش مهم و اصلی هست. یک عنوان پست، عنوانی که شما انتخاب میکنید در اون اطلاعات. دوم لینکی است که به متن کامل داده میشه یا به متن اون پست داده میشه برای اینکه بتونه ارجاع داده بشه از وبلاگ های دیگه، از سایت های دیگه. در حال حاضر این لینک رو به صورت اتوماتیک خود سرویس دهنده ها فراهم میکنه. و مهمترین بخش یک پست دیسکریپشن یا توضیحات متن اصلی یا تصاویر یا هر نوع داده ای هست که به عنوان یک پست وارد وبلاگ میشه. این سه بخش اصلی در هر وبلاگی وجود داره و ویژگی های اصلی یک پست. در حقیقت وبلاگ رو میشه با به صورت دو عضوی پست و کامنت معرفیش کرد. توی تعریفی که من از این مرکز به نام برکمن سنتر گرفته بودم کامنت رو توضیح نداده بود توی تعریف وبلاگ، ولی به نظر ما پست و کامنت با هم دو پهلوی یک وبلاگ هستن. پست اطلاعاتی است که صاحب وبلاگ وارد وبلاگ میکنه و کامنت نظراتی است که دیگران در مورد اون پست مینویسن و اهمیتش از پست کمتر نیست. توضیح خواهم داد در بخش‌های بعدی که کامنت در وبلاگ شاخص مهم ارزیابی یک وبلاگه و پست هم شامل عنوان، لینک و متن که اجزای اصلی یک پست هستن. پستی که وارد وبلاگ میشه میتونه نوع وبلاگ رو هم مشخص کنه. 5 نوع وبلاگ با از بر اساس انواع اطلاعاتشون دسته‌بندی شدن که اون چیزی که ما غالبا میشناسیم وبلاگ‌های متنی هستن. بیشتر با اون ارتباط داریم. حتی تصاویرمون رو هم داخل وبلاگ‌های متنی ما قرار میدیم. اما پادکست یا رادیو بلاگ، فوتو بلاگ، اودیو بلاگ و ویدیو بلاگ هم در اینترنت هستن. به عنوان مثال یوتیوب یک نوع ویدیو بلاگه. چون شما علاوه بر اینکه تصاویر و فیلم‌های ویدیویی خودتون رو روی یوتیوب می‌ذارید، ارتباط شما با دوستانتون و نظرسنجی ذیل ویدیوهای شما برقراره. بنابراین یوتیوب یک ویدیو بلاگه. یا فلیکر و پیکاسا، اینها فوتو بلاگ هستن. اون چیزی که ما بیشتر شنیدیم فقط تکست بلاگ بوده، یعنی بلاگ های متنی و بیشتر باش ارتباط داشتیم. ولی پادکستینگ یه رسم مهمیه. رادیوهای شخصی در ایران خیلی استقبال نشده ولی یه بحث مقوله مهمی توی بلاگ ها هست. بیشتر تمرکز کار ما خصوصا برای امر تبلیغ شاید با تکست بلاگ یا بلاگ های متنی ارتباط برقرار کنیم. در اصلت ما وقتی که تصمیم میگیریم از یک بلاگ سرویس استفاده کنیم، یک وبلاگی رو تولید کنیم، که حالا عرض خواهم کرد که بلاگ سرویس چیه، وارد همین مقوله‌ها خواهیم شد. اما در قدم اول عرض کنم که 9 تا ویژگی عمده هست که در تقریبا میشه گفت همه بلاگ سرویس‌های موجود در اینترنت هست. اولین ویژگی هست که به شما امکان میدن و شما امکان رو باید داشته باشید پست هاتون رو آرشیف کنید، بایگانی کنید و لینک هایی به این آرشیف ها ارجاع بدید. این امکان رو باید برای شما فراهم کنند که نظرسنجی و کامنت و نظرات دیگران ذیل پست های شما فعال باشه. تقویم رو بیشتر سرویس های لایک دارن که بر اساس تقویم مشخص بشه شما در چه روزها و چه ایامی وقایع نگاری کردید، پست داشتید. موضوع بندی یا به شکل برچسب یا به شکل موضوع بندی خود موضوعات درختی یا تزاروز در بلاگ سرویس ها موجود هست، در اینکه بتونید پست هاتون رو، نوشته هاتون رو یا اطلاعاتی رو که روی وبلاگ میذارید طبقه بندی کنید. یه عنصر بسیار مهم قالب یا تمپلیت امکانی رو به شما میده که ظاهر صفحه وبلاگ خودتون رو به شکلی که برای خودتون مطلوبیت داره در بیارید. انواع این قالب ها وجود داره، بعضی سرویس ها این امکان رو میدن که شما خودتون بتونید صفحات HTML رو به شکل قالب روی وبلاگ ارائه کنید، بعضی ها هم ساختارهای آماده رو در اختیار شما میذارن. RSS یه بحث بسیار مهمیه که از نتسکیپ شروع شد و الان یکی از عناصر مهم وبلاگه. به دلیل حجم زیاد وبلاگ ها و اینکه ممکنه یک نفر وبلاگ های بسیار زیادی رو بخواد مطالعه کنه، از طریق این سرویس RSS میتونه صرفا آخرین پست ها یا آخرین اطلاعات رو دریافت کنه و ببینه، که حالا وارد ریزش نمیشیم. یکی از نکات خیلی مهم این هست که بلاگ سرویس ها به مجرد اینکه شما یک وبلاگی درست میکنید، وبلاگ شما رو به یک سری سایت های مرجع معرفی میکنن تا دیگرانی که میخوان از این وبلاگ ها استفاده کنن با وبلاگ شما آشنا بشن. اطلاع رسانی از طریق ایمیل قالب سرویس های وبلاگ این امکان رو برقرار میکنن که شما وقتی یک مطلبی رو در وبلاگ درج میکنید، ایمیل افرادی رو که باشون ارتباط دارید به این سیستم بدید و اونها رو از طریق ایمیل مطلع کنه. و یه بحث مهم رنکینگ، امتیازدهی، خود سرویس های وبلاگ بر اساس میزان بازدید کننده و یه سری قواعد دیگه غالبا وبلاگ های برتر رو معرفی میکنن که این خیلی اهمیت پیدا میکنه توی بحث های تبلیغی، خصوصا تو حالا سرویس های وبلاگی که مغرضانه عمل میکنن توی رنکینگش سعی میکنن یه پست ها و وبلاگ های خاصی رو مطرح کنن. محتوایی که شما داخل یک پست یا یک متن میتونید قرار بدید میتونه یک خبر باشه اگر نیاز باشه همراه با تحلیل، یا ممکنه بدون هیچ تحلیلی باشه. ممکنه مطلب شما در قالب داستان یا خاطره باشه، تصاویری همراه توضیح یا بدون توضیح، یا فایل هایی مثل فایل های فیلم، صوت، حتی اسناد ورد، پی دی اف یا هر نوع فایل دیگه میتونه باشه، و لینکی به سایت های دیگر. این 5 تا گزینه ایست که عموما احصا میشه تو پست های وبلاگ ها، اونا مشاهده میکنه که از این نوع اطلاعات استفاده میکنه. رشد وبلاگ ها رو اگر بر اساس زمانی نگاه کنیم، من تا سال 2007 رو به دست آوردم. سال 99 که عرض کردم اسم وبلاگ مطرح شد به نام بلاگ، کمتر از شاید 100 تا وبلاگ روی اینترنت بود. سال 2000 به 1000 تا افزایش پیدا کرد. سال 2002 500,000 تا، 2003 4 میلیون، 2005 10 میلیون و 2007 آخرین آماری که توی جستجوگرهای اینترنتی اعلام شده 112 میلیون وبلاگ در جهان بر روی اینترنت شناسایی شدن. این رشد شتابان به ما این امکان رو میده پیش بینی کنیم که تا چند سال آینده چه خواهد شد. یعنی سال 2010 2012 همینجوری بریم جلو، رشد تعداد وبلاگ ها رو میتونید روی اینترنت پیش بینی کنید. در وبلاگ سرویس های ایرانی که ما در ایران غالبا با زبان فارسی با اونها کار میکنیم، در حال حاضر 12 نزدیک به 12 میلیون صفحه از وبلاگ سرویس ها ذخیره شده. این فقط مربوط به سایت گوگل میشه، این آمار نزدیک 12 میلیون صفحاتی است که از وبلاگ های فقط ایرانی بر روی اینترنت قرار داره. در سالهای اخیر توجه به وبلاگ در کشور ما خیلی زیاد شده. حالا شخصی که میخواد یک وبلاگی رو شروع کنه به ساختنش، دو راه پیش روش هست. یک راه این است که یک فضایی رو روی اینترنت اجاره کنه، اسمی، دامینی، چیزی فراهم کنه که قدیم این کار رو میکردن، یعنی قبل از سال 2000 که بلاگ سرویس ها نبودن، کسانی که یادداشت‌های روزانه می‌نوشتن روی اینترنت باید دامین خودشون، اسم خودشون رو روی اینترنت ثبت می‌کردن، هزینه رو پرداخت می‌کردن و از یک فضای مستقلی استفاده می‌کردن. طبیعتاً یه نرم‌افزار مستقلی هم نیاز داشتن. اما امروزه سرویس‌های وبلاگ بسیار فراوان شدن. سرویس‌هایی که خدماتشون رایگانه و هر کس می‌تونه از این سرویس‌ها استفاده کنه. فضا از خود اونهاست، اسم از خود اونهاست. فقط شما میرید داخل اون سرویس، اون ابزار، اون خدمات، اون نرم افزار اسمشو هر چی بگذاریم عضو میشید و از اون ابزار استفاده میکنید. حالا چرا باید یه عده بیان یه همچین خدمات رایگانی رو فراهم کنن؟ یا علت اقتصادی رو براشون داره که دو جور میشه تحلیلش کرد. بعضی از بلاگ سرویس ها خدمات مضاعفی رو ارائه میکنن و در مقابل این خدمات پول از شما میگیرن که خیلی هم کم هستن، معدود هستن. بیشتر این بلاگ سرویس ها از طریق تبلیغات درآمدزایی میکنن. اگر علت به راه افتادن یک بلاگ سرویس مسائل اقتصادی باشه، غالبا بحث تبلیغشه که برای اون بلاگ سرویس درآمدزا میشه، اون هم به شرط اینکه استقبال از اون ابزار خیلی زیاد باشه. اما جنبه سیاسی و فرهنگی شاید بیشتر به نظر برسه که دو بسیاری از این بلاگ سرویس ها دلیل عمده توسعهشون باشه. بحث بین کشورها هست، بین دول اختلافاتی هست، ممکنه علت بشه که کشورها تامین بودجه کنن. نمونهش رو داریم، ابزارهایی رو طراحی کنن حتی به زبان کشور هدف اینو طراحی کنن و بذارن روی اینترنت و هدفشون این باشه که از طریق همون ابزارهای مانند رنکینگ یک سری پیام‌های خاصی رو منتقل کنن. ممکنه هست از داخل کشور، هر کشوری از درون خودش یک گروه اقلیتی که با حاکمیت اون کشور درگیر هستن یک بلاگ سرویس رو فراهم کنن و خدمات به افرادی بدن که با یک سری ابزارهایی اونها رو امتیازشون رو بالا بیارن تا بتونن پیامشون رو در کشور منتقل کنن. در مقابل هم عده‌ای برای حفظ فرهنگ ملی خودشون یا فرهنگ مذهبی خودشون ممکنه دست به این بزنن که یک بلاگ سرویسی رو طراحی کنن و بر روی اینترنت بگذارن. در هر صورت مهمترین سوال اینه، برای چی باید یک شرکت هزینه بسیار گزاف رو تحمل کنه و یک بلاگ سرویس رو طراحی کنه با توجه به اینکه هزینه‌اش واقعا زیاده. وقتی شما 10,000 20,000 30,000 شخص رو میخواید بهشون خدمات بدید، اینها یه سرورهای معمولی با سخو نیست و فضاهای معمولی هم جوابگو نیست، هزینه‌های بسیار سنگینی خواهد داشت. در کشور ما 5 بلاگ سرویس بسیار معروف هست، البته بیشتر از این هست ولی این 5 تا تونستم جا باز کنم. پرشین بلاگ اولین بلاگ سرویسی است که در کشور ما معروف شد، راه افتاد و فرازنشی بسیار زیادی داشته. پارسی بلاگ بلاگ سرویسی است که موفقیت خیلی خوبی کسب کرده، در همین شهر قم طراحی شده، همین چهار سجادیه خیابون سمیه توی زیرزمین 3 نفر دوستان ما کار کردن و این راهش انداختن و الان یکی از موفق ترین بلاگ سرویس های ایرانی هست. بلاگ با بلاگستای یا میهن بلاگ، دو تای آخری بلاگستای میهن بلاگ کمتر مقبولیت دارن، یعنی اون ستای بالایی از پرکاربردترین بلاگ سرویس ها در کشور ما هستن که فقط گزینه دومش هست که یک بلاگ سرویس کاملا مذهبیه. علت تأسیسش هم این بود که محیطی ایجاد بشه که در اون محیط کسی مجاز نباشه مطالب غیر از یا مخالف و معاند با نظام یا مسائل مذهبی و دینی منتشر کنه. تمامی پست هایی که روی پارسی بلاگ منتشر میشه همه کنترل میشه، توی چرخه میفته. تعدادی از همین وبلاگ نویس هایی که مورد اعتماد هستن پیش مدیر سیستم اینا تعیین شدن. هر پست و کامنتی که توی پارسی بلاگ ثبت میشه در یک مسیری کنترل میشه، اگر مورد خلاف شرط درش باشه گزارش میشه و اون بلافاصله اون پست حذف میشه یا کل اون وبلاگ مسدود میشه. لذا میشه گفت سالم ترین محیط بلاگ سرویسی کشور ما پارسی بلاگه و الان هم طلبه های زیادی هستن که روی این محیط، حتی بعضی از آقایون معمم تصویر با لباس هم دادن که دارن کار تبلیغی روی پارسی بلاگ انجام میدن. دفترش هم تو همین شهر قم مستقر. دو تا بلاک سرویس معروف هستن که در ایران بسیار پرکاربرد هستن. یکی بلاگر که مربوط به شرکت گوگل میشه و یکی هم وردپرس. این دو تا سرویس هم خدمات فارسی ارائه کردن. سایر بلاک سرویس های خارجی هم هستن ولی خب خدمات فارسی ارائه نکردن یا اینقدر معروف نیستن. این دو تا خیلی معروفیت دارن. طبیعتا مشخص هم هست کسانی که از این بلاک سرویس ها استفاده میکنن بیشتر افرادی به سمتشون میرن که قصد دارن از سیستم های سانسور یا مشکلات پشت سر یک وبلاگ در امان باشه. حالا بحث بسیار مهمی که باید مطرح بشه اینه که چرا اینقدر از وبلاگ داره استقبال میشه؟ رشدش رو شما مشاهده کردید، رشد تصاعدی استفاده از وبلاگ رو. و ما چه بخوایم و چه نخواهیم، جوانان ما دارن از این ابزار استفاده میکنن. در خانه های ما هم وارد میشه، فرزندان ما هم از این ابزار استفاده خواهند کرد. قطعاً باید مشخص بشه ریشه این استقبال از وبلاگ چیست. مطلبی که اینجا خدمت شما عرض میکنم نیاز به همفکری بیشتر داره، ولی حالا به عنوان فقط یک طرح، یک تئوری در ذهن دوستان باشه. اون جمله معروفی که از هابز در ذهن خیلی ها هست، انسان گرگ انسان است. این جمله یه که هم در تفکرات مارکسیست دیده میشه، هم لیبرالیست در پایه‌هاش دیده میشه. تعارض انسان‌ها با هم یا تنازع بقا یا اینکه منافع افراد با هم در تعارض و تضاده. این رو اگر شما به عنوان مبنای رفتار در جوامع امروز بهش دقت کنید، خصوصا در حتی کشور خود ما هم می‌بینید که هر چقدر نزدیک میشین به مدنیت، به مدرنیته، به شهرنشینی، هر چقدر از روستاها دور میشین، تعارض منافع با هم بیشتر میشه. یعنی انسان‌ها نسبت به هم بیشتر گارد میگیرن و دور میشن، در حالی که شما در روستاها یا اماکن کوچیکی که به نظر میرسه کمتر متمدن هستن میبینین که نسبت به هم مهربانی و عطوبت بیشتری دارن. این یک مبنای رفتار برای افراد در یک جامعه متمدن میشه، در یک شهر میشه، در روابط اجتماعی میشه. نقطه اول مواجهه هر دو نفر با هم این است که در ذهنشون ممکنه بیاد که منافعشون با هم در تعارضه. حالا شاید در کشور ما اینقدر پررنگ نباشه، اما قطعا در دنیای امروز بسیار این جمله انسان گرگ انسان است مطرحه و حضور فعال داره. این رو اضافه کنیم به ابزار وبلاگ و اینترنت. در اینترنت به جهت اینکه این تصور میشه که فرد مقابل من که برای من کامنت میذاره یا من برای او کامنت میذارم، کسی که با من ارتباط داره، من علت این که از این اصطلاحات اصرار دارم استفاده کنم برای اینکه در ذهنمون بمونه، جوانان ما با این اصطلاحات صحبت میکنن، کسی که من برای او کامنت میذارم، کسی که براش پی ام میذارم، انقدر از من دور هست که نمیتونه من آسیب بزنه. این تصور اولیه محیط مجازیه برخلاف محیط واقعی. تو محیط واقعی شما توی یک مدرسه، توی کلاس درس، توی محیط اجتماعی، تو محیط کار اعتماد نمی کنید به همکارتون، به همکلاستون، هر مطلبی رو به او بگی یا هر یادداشتی رو، هر خاطره رو براش نقل کنی، چون ممکنه از اون اسرار یا از اون اطلاعات علیه شما استفاده کنه. اما توی محیط مجازی به دلیل اینکه فاصله ها از هم دوره، به دلیل اینکه اسم‌ها مستعاره، به دلیل اینکه هویت‌ها پنهانه، این تصور رو ایجاد میکنه که شما میتونید به همه اونهایی که روی این محیط هستن اعتماد کنید. این یک دلیل برای استقبال و توجه به محیط‌های مجازی. در خصوص وبلاگ‌ها، در دنیای امروز اونچنان رسانه‌های گروهی تبلیغاتشون رو هدفدار و جهتدار ارائه میکنن، حالا پروپاگاندایی که اصطلاحاً معروفه، مردم رو از مراجعه به رسانه‌های گروهی بیزار کرده، براشون خسته کننده شده، چون شما پیش هر کانال دنیا رو که باز می‌کنن مدام القا میشه اهداف اون سرمایه‌گذارانی که تأسیس کردن اون شبکه رو. در مورد وبلاگ به دلیل اینکه عرض کردیم یک محیط کاملا شخصیه، یک فرد به دور از یک سازمان یا تشکیلات در حال نوشتن و یادداشته، این خام بودن اطلاعات اعتماد سازی میکنه برای ما که نمیتونه این اطلاعات ساختگی باشه یا برای فریب من باشه. یعنی به نظر میاد اون آقایی که در فلان کشور خارجی یک وبلاگی رو نوشته، حالا به زبان انگلیسی من دارم میخونم، و یک خاطره نقل کرده، به نظر من نمیاد که این خاطره رو گفته باشه که من رو فریب بده. لذا اعتماد میکنم. نوشتم تصور قابل اعتماد بودن، چون این یک تصوره، واقعا اینطور نیست. واقعا وبلاگ‌ها قابل اعتماد نیستن. اما به خاطر ویژگی‌هایی که عرض کردم این تصور رو الغا میکنن به هر مخاطبی، خصوصا اگر جوان باشه، که وبلاگ قابل اعتماده. هم اطلاعات خودش رو روی وبلاگ ارائه میکنه، اطلاعاتی رو که حتی از نزدیکترین افرادش پنهان میکنه، خاطراتی که به پدرش و مادرش منتقل نمیکنه، ولی روی وبلاگ اینها رو منتشر میکنه در سطح جهانی، و هم در مطالعه وبلاگ های دیگه به اون اطلاعات اعتماد میکنه. اما آیا واقعا وبلاگ ها دارای این ویژگی هستند؟ یعنی آیا واقعا میشه وبلاگ ها به عنوان ابزارهایی که اطلاعات واقعی رو در اختیار ما میذارن اعتماد کنیم؟ دو تا چالش ایجاد میکنه این قضیه در وبلاگ ها. اولین نکته این هست که درست افراد با انگیزه های شخصی وبلاگ می‌نویسن، اما این افراد قطعا در گروه های اجتماعی یا اگر افراد اقتصادی هستن تو گروه های صنفی مشغول فعالیت هم، و قطعا اون اطلاعاتی که ارائه میکنن از اون اهداف اجتماعی یا اقتصادیشون خالی نیست. تصور رو فرمایید یه پرسنل یه کارخونه ای، همه اینها وبلاگ نویس بشن. خب در وبلاگشون تبلیغ کالای خودشون میکنن، ولو به زبان عامیانه خودشون، به زبان با اطلاعات خامی که ارائه میکنن، نابیراسته باشه، شخصی باشه، سازمانی نباشه، ولی اون اهداف اجتماعی و اهداف اقتصادیشون در اون نوشته هاشون بروز و ظهور پیدا میکنه. لذا نمیشه به این سادگی قضاوت کرد که وبلاگ ها چون شخصی هستن پس قابل اعتمادن. نکته مهمتر بحث این هست که نهادهای سیاسی، بنگاه‌های خبری و حتی اقتصادی امروزه به وبلاگ‌ها توجه خاصی کردن که نمونه‌هاش رو عرض خواهم کرد. لذا اومدن ابزار ارتباطشون با مخاطب رو تغییر شکل دادن. در قالب وبلاگ‌ها به شکل کاملا هدفمند همون بحث پروپاگاندای خودشون، بحث خبرسازی خودشون، بحث جهت‌دهی اذهان رو دارن ادامه میدن. به این دو دلیل اصلا این حرف درست نیست که بگیم وبلاگ ها چون شخصی هستن پس قابل اعتمادن و باید خیلی روی اینها دقت کرد. از اینجا وارد بحث وبلاگ به معنی که رسانه میشه. در حقیقت میشه گفت رسانه هایی که از وبلاگ دارن استفاده میکنن در ادامه کار رسانه قبلیشون. این جمله رو مدیر یک بلاگ سرویسی گفته. امروز در محیط وب قدرت، ثروت و دانش دوباره توزیع می شوند و مرزهای جنسیتی، قومی و اقتصادی رنگ می بازند. به این ترتیب ما همکنون در یک رنسانس اینترنتی قرار داریم که یک اتفاق عظیمی در حال رخ دادن است. وقتی شما یک ابزاری رو رایگان در اختیار همه می گذارید، ظاهرش مشخصه. هر کسی که دارای قدرت نیست هم، دارای ثروت نیست هم، و حتی دارای اطلاعات هم نیست میتونه از این ابزار استفاده کنه. رسانه های گروهی تو نیستن. تو رسانه ها باید شما یا متصل باشید به اون مدیر اون ابزار، مدیر اون رسانه، یعنی قدرت داشته باشید، یا باید سرمایه دار باشید که پول هزینه کنید و اطلاعات شما رو در اون رسانه ارائه کنن. حتی برای چاپ یک کتاب، یک چاپ یک روزنامه شما هزینه نیاز دارید بکنید و دانش خاصی باید داشته باشید برای چاپ یک کتاب یا یک روزنامه یا هر تولید هر اطلاعاتی برای رسانه ها. اما تو محیط وبلاگ شما بدون هیچ کدوم از اینها یه دکمه رو میزنید و هر آنچه که میخواید میذارید توی اینترنت و منتشر میکنید. لذا گویا همه آدم ها رو میارن یکسان میکنن تو این ابزار وبلاگ، میان از صفر شروع کنید. هر کس میتونه اون توانایی خودش رو بروز بده. مرزهای جنسیتی هم منظور ایشون اینه که شما یه موقع مردها در جامعه هستن، زنها در منزل هستن، خب نمیتونن بیان از رسانه‌ها استفاده کنن. وبلاگ از خود منزل از درون خانه شما در اختیارشونه. پس اونها هم میتونن بیان این مرزها رو بشکنن و پیامش رو در جامعه ارائه کنن. بحث قومی هم بعضی اقوام در بعضی مناطق امکانشون ضعیف‌تره. اما امروز شما در وبلاگ‌ها میتونید با کسی گفتگو کنید یا براش کامنت بگذارید که در یک کشور دورافتاده، در یک شهر دورافتاده، در جایی هست که اتصالش به رسانه‌های گروهی خیلی ضعیفه، اما میتونه به اینترنت متصل بشه. این جمله خیلی اهمیت داره، همین چند ماه قبل در تهران گفته شده و جمله معناداری. رسانه کاربردش چیه؟ رسانه قصد داره پیامی رو منتقل کنه یا بهتر بگیم القا کنه و یه تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشه اون پیامش، یعنی میخواد رفتارهای اجتماعی رو تغییر بده. این تاثیرگذاری تابع میزان اعتماد جامعه به اون رسانه است. طبیعتا شما میبینید رسانه‌های دنیا سعی میکنن که اعتماد سازی کنن و بر اساس میزان اعتمادشون هست که امتیاز دهی میشن، میان فلان شبکه داره این امتیازه و فلان شبکه امتیازش کمتره، کمترش اعتماد میکنن. حالا وبلاگ چه ابزاری بود؟ وبلاگ چون شخصی بود، چون اطلاعاتش خام بود، اعتماد زیادی رو ایجاد میکرد در مخاطبینش که عرض کردیم اعتمادش هم اعتماد کاذبیه. لذا تأثیرش خیلی بیشتر از تلویزیون، رادیو و ابزارهای رسانه‌ای میتونه باشه. از طرف دیگه حاکمیت ها کمتر احاطه بر روی وبلاگ دارن. به این سادگی نیست که میلیون ها وبلاگ رو رصد کنن، مونیتورینگ داشته باشن و سانسور کنن. لذا این باعث شده که وبلاگ یک رسانه قدرتمندی بشه. خصوصا اگر به شکل شبکه‌های اجتماعی خودش رو در بیاره که آشنا خواهیم شد شبکه‌های اجتماعی وبلاگی رو هم امروز باهاش مواجه هستیم. این آقای پالمروز یک وبلاگ‌نویس آمریکاییه، روزنامه‌نگار، توی نشریه نویسنده است، در دو برنامه در کشور آمریکا تحلیلگر ثابته. این آقا گفته که وبلاگ سبک آینده روزنامه‌نگاری است. یعنی روزنامه‌نگاری آینده دنیای ما به شکل وبلاگ خواهد بود. من 4 مطلب رو از ایشون پیدا کردم در وبلاگ خودش که این 4 مطلب رو اشاره می‌کنم. ایشون میگه که سال 2002 توی یک تظاهرات صلح‌جویانه، یعنی درش درگیری هم نبوده، آدرس هم میده، میگه نزدیک پل گلدن گیت در سان فرانسیسکو از اونجا رد میشدم میگذشتم. این در وبلاگش ذکر کرده. شاهد اقدام خشونتبار پلیس بودن. یه دختر بچه 11 ساله رو پلیس باش برخورد میکنه، اینو پرت میکنه داخل جمعیت، بهش دستم میزنه، دستگیرش میکنه. این صحنه رو ایشون عکس میگیره، از صحنه دستگیر زدن دختر 11 ساله و پرت کردنش عکس میگیره. و ایشون در وبلاگش نوشته که این عکس و این گزارش رو در وبلاگ خودم ثبت کردم. تا جایی که میدانم گزارش من سر و صدای بسیاری به پا کرد. سال 2002 و یک شبکه تلویزیونی در سان فرانسیسکو از این ویدیویی که ایشون گرفته بوده رفت مصاحبه کرد با اون دختر بچه و با اون شاهدان ماجرا و تحقیقات شروع شد و پلیس پیگیر این قضیه شد و یه جنجالی روی این وبلاگ ایشون و این عکسی که ایشون گرفته بود در سان فرانسیسکو ایجاد شد. ایشون میگه وبلاگ من اولین جایی بود که به انعکاس این حادثه پرداخت و آنچه من انجام دادم به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات قابل اثبات درباره یک حادثه کاری روزنامه‌نگاری محسوب می‌شد. در هر صورت ایشون داره اظهار می‌کنه که این گزارش من باعث شد که پلیس درباره این موضوع تحقیق کنه. این یک موردیه که خود ایشون در اینجا داره بهش استناد می‌کنه که امروز کاری که روزنامه‌ها انجام میدن، رسانه‌ها انجام میدن، یک وبلاگ می‌تونه انجام بده. البته به شرط اینکه اون وبلاگ ارتباط قوی داشته باشه که حالا عرض خواهیم کرد میدان مراجعات اون وبلاگ باید زیاد باشه. مورد دیگه رو هم ایشون ذکر میکنه، نقش وبلاگ ها بعد از سپتامبر. وبلاگ ها همچنین میتوانند نقش عامل شتاب دهنده و کاتالیزور را برای روزنامه‌نگاری ایفا کنند. در ساعات نخستین بعد از 11 سپتامبر سال 2001 وبلاگ ها بهترین و در دسترس ترین منبع برای گزارشات شاهدان ماجرا بودن. نکته جالب دیگه هم ایشون داره، در چند مورد به لاک‌ها تونستن به دولت بوش فشار بیارن، چند مورد رو گفتن که باعث تکذیب عقب نشینی دولت شده، استعفاهای مهمی رو ذکر کردن که از طریق دبلاک‌ها به دولت تحمیل شده. در مورد عراق یه ماجرایی رو نقل می‌کنن که یک وبلاگ‌نویس در عراق تونست گزارشی رو از درگیری ارتش سربازای آمریکایی با عراقی‌ها منتشر کنه و این باعث شد که یک جنجال اتفاقی در آمریکا به وجود بیاد. مواردی که ایشون ذکر می‌کنه این جنبندی رو ما میده که وبلاگ‌ها امروز به عنوان یک رسانه قدرتمند میتونن فعالیت کنن با انعطاف‌هایی که دارن و بیشتر از رسانه‌های معمول، یعنی اون قدرت و ثروتی که شما نیاز دارید برای اینکه یک رسانه داشته باشید، یک وبلاگ بدون اینها در اختیار شما می‌گذاره. ایشون مدعی است که آینده رسانه‌های گروهی وبلاگ خواهد بود. این جمله چه معنایی میده؟ این معنا رو میده یک زمانی رادیو رسانه گروهی محسوب میشد. امروز رادیو هست نشده از استفاده مردم، ولی تلویزیون و شبکه های دیگه هستن که شبکه های تصویری هستن که به مورد رسانه گروهی کاربرد بیشتری پیدا کردن. ایشون مدعی است که وبلاگ از تلویزیون هم ماهواره هم قوی تر خواهد بود در اطلاع رسانی به عنوان یک رسانه گروهی. مثلا آینده رسانه های گروهی، یعنی آینده تحولات و خبرسازی ها رو باید در وبلاگ به دنبالش بگردیم. من دو نمونه از تبدیل رسانه های گروهی به وبلاگ رو خدمت شما آوردم. یه مورد بی بی سی است. بی بی سی اخیراً یه بخشی رو به عنوان بی بی سی بلاگ نتورک فعال کرده. این یک بلاگ سرویسی نیست که من یا شما برین داخلش مطلب بنویسیم. یک بلاگ سرویسی است که فراهم کرده برای خبرنگارهای خودش. این تصویر مربوط به همین دیروز از صفحه بلاگ نتورک بی بی سیه. آخرین اخبار رو خود خبرنگارها وارد این وبلاگ میکنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ قبلا یک خبرنگار وقتی شاهد یک ماجرا بود، تصویر میگرفت یا گزارش تهیه میکرد، این رو باید میآورد تحویل دبیر سرویس میداد. دبیر سرویس خبری بررسی میکرد، به ادیتور یا ویراستار میداد. یه مراحل طی میشد، در نهایت ویراستار این متن رو تبدیل میکرد به یک متن کتابی، متن رسانه‌ای که زیاد شدش بودیم. مثلا آقای فلانی گفت، آقای فلانی افزود، آقای فلانی در ادامه اشاره کرد، اینها رو اول و آخرش اضافه میکنن میشه این متن رسانه‌ای. امروز این تحول اتفاق افتاده توی بی بی سی. خبرنگار اخبارش رو میاره میذاره روی وبلاگ، ولی با زبان کاملا عامیانه، یعنی میگه من دیروز داشتم رد میشدم دیدم که فلان اتفاق افتاد. دیگه اون اصطلاحات خبرنگاری داخلش نیست. اما آیا این به این معناست که این خبر از مسیر خودش حرکت نمیکنه؟ چه معنی نمیده. قطعا این خبرنگار خبرش رو با دبیر سرویس هماهنگ میکنه، کلیه مسیرها طی میشه. اما اون ادیتور، اون ویراستار نهایی، به جایی که مثل گذشته متن کتابی و روزنامه نگارانه تولید کنه، یه متنی ایجاد میکنه که شبیه وبلاگه. این یک فریبه، یعنی تبدیل وبلاگ ها به ابزاری برای خبر پراکنی، همون مطلبی که عرض کرد. نمونه دیگری از این در واقع نیوز بلاگ ها مربوط به روزنامه گاردین میشه. این مجله یا روزنامه یا حالا ابزار رسانی هم چند وقت پیش یه سیستم وبلاگ رو اندازی کرده، اون آدرسش هست و در این سرویس وبلاگش در اختیار مجموعه خبرنگارا و پرسنلش گذاشته و اونها اخبار رو از طریق این وبلاگ ارائه کنن. ظاهرش اینه که یک وبلاگ، شما اسم خبرنگار رو می‌بینی، براش کامنت می‌ذاری، دعوتش می‌کنی که برای شما کامنت بگذاره. تصوری که به اون خواننده میده اینه که داره با یک وبلاگ یا با یک شخص مواجه میشه، اما قطعا پشت این همون نظام ادیتوری و در حقیقت دبیر سرویسی، همه اون ماجراهایی که در این خبرگزاری هست در اینجا هم وجود داره. این گاردین بعد از مدتی که این سرویس رو ارائه کرد، ابتدا سعی میکرد که به شکل وبلاگ باشه، بعد دید که نه خیلی فراگیر شد، عملا اسمش رو عوض کرد و الان این سرویس خیلی فعال شده. روزی هم نوشته که is no longer being updated. یه سرویس جدیدی رو ایجاد کرده به نام نیوز بلاگ. رسماً اومده و به اسم بلاگ خبری این بلاگ سرویس رو فعال کرده. در زمان کوتاهی این تحول اتفاق افتاده. یعنی دیگه که دیگه نیازی نیست که پنهان کاری کنه، بگه ما یه وبلاگ داریم که هر کس برای خودش مطلبی نمیشه. میگه این نیوز بلاگه. یعنی اصلا سرویس من سرویسی است که داره بلاگ اخبار به شکل وبلاگی ارائه میکنه. و الان این اینترنت فعاله، شما میتونید اخبار هر روز رو برید در نیوز بلاگ بخونید که به نظر میرسه هر خبرنگار خودش رفته با سلیقه شخصی خودش اون خبر رو ارائه کرده و اعتماد سازی بسیار بیشتری روی افراد ایجاد میکنه. وبلاگ ها در ابتدا یک مقوله مستقل از هم بودن، یعنی بنا بود که هر کس یادداشت‌های شخصی خودش رو بنویسه و اینها رو بگذاره روی اینترنت و دیگران فقط بیان زیر این کامنت بگذارن. بحث ما خیلی طولانی، اگر دوستان فقط یه حالای صلوات بفرستن که دقیقا حتیشون در بود. من قصد داشتم که اینجور مصدر بشم. بحث ما خیلی پیوسته است. این بحث ما غالبا میشه کارگاهی با پرس و پاسخ مطرح میکنیم، ولی امروز دیگه به این شکل شد که خدمت شما هست. شبکه های اجتماعی ابزارهایی هستن که به شما هم امکانه نوشتن یادداشت، وبلاگ، متن، ارائه فایل رو میدن و همین که امکان دوستیابی و ارتباطات خیلی قدرتمند بین افراد رو ایجاد میکنن. شبیه همین کارهای هرمی که تو بحث اقتصاد میشه که یک شخصی یک کالایی رو میخره، بازاریابی میکنه، حالا ممنوع هم هست. شبکه‌های اجتماعی هم به شکل تصاعدی افراد رو با هم مرتبط میکنه. شما با یک فردی مرتبط میشی، از طریق اون با دیگه مرتبط میشی. به شما پیشنهاد میکنه، یه آقایی که دوست شما هست با 10 نفر دیگه هم دوسته، آیا میخوای با اونها هم دوست بشی؟ قطعا این با اونها یه همفکری داره که با اونها ارتباط برقرار کرده. این شبکه‌های خیلی قدرتمندی ایجاد میشه که نمونه‌های زیادی هم اخیراً پیدا کرده. میشه گفت که نسل جدید وبلاگ‌ها شبکه‌های اجتماعی هستن. وبلاگ‌ها رو با هم متصل می‌کنن. یه شبکه‌های مجازی شکل می‌گیره. مجازی یعنی در واقعیت شما با اون آقا ارتباط نداری، شاید هیچ وقت نبینیش، اما تو محیط مجازی، محیط ویرچوال، محیط اینترنت شما با اون شخص دوست محسوب میشین. این شبکه ها بسیار متنوع با موضوعات بسیار متنوعی طراحی میشن و خدمات بسیار متفاوتی هم ارائه میکنن. یه نمونه هایش من اینجا آوردم. اورکات یکی از اولین شبکه های مجازی بود که در کشور ما رونق گرفت. ویژگیش این بود که شما افرادی که باهاشون مرتبط بودید رو، یعنی در محیط واقعی ایمیلشون رو داشتید، ایمیل شما رو میگرفت و ارتباط اونها رو با شما برقرار میکرد توی محیط مجازی و شما انتخاب میکردید که این آقا در محیط واقعی با من دوسته یا همکاره یا همکلاسه. همین ارتباط رو تو محیط مجازی برای شما برقرار میکرد. فیسبوک که اخیراً خیلی مطرح شده بس مشابهمون. بعضی شبکه‌های اجتماعی هستن که موضوعات خیلی خاص‌تری دارن، مثل سراسر اپینیه. میاد یه سری فیلم‌هایی رو که در سینماها پخش میشه رو توی شبکه مجازی می‌ذاره، شما میری امتیاز به اینها میدی، میگی از این فیلم خوشم نیومد یا از این فیلم خوشم اومد و بعد متوجه میشی که دوستان شما، کسانی که تو شبکه رفقای شما هستن، چه امتیازایی به این فیلم‌ها میدن و بعد از این روابط شما انتخاب میکنی که چه فیلم سینمایی بری، چه فیلم ببینی. یکی از شبکه هاست. شبکه های پیام کوتاه مثل توییتر که حالا به قول خودمون شبکه من گنجش چیک چیکه. این توییتر به معنی این که شما یه پیام بسیار کوتاهی رو مثل صدای گنجش که چیک چیک میکنه میخواهید به تمام افرادی که باهاشون مرتبط هستید بفرستید. بسیار سرعت بالایی داره، یعنی شما یک پیام رو به لحظه که میگذارید تمام کسانی که فالوورز شما هستن، دنبال شما هستن، پیامو دریافت میکنن و به شکل کاملا هرمی و طبقاتی پیام شما تا جاهایی میره که شما هم خبر ندارید. یعنی شما کسانی رو از شما پیروی میکنن، میگن ما میخوایم هر خبری که ایشون پخش میکنه ما هم بشنویم. خود اونها کسانی دارن که فالوورزشون هستن. به این ترتیب شما یک خبر خیلی کوتاه، فرض کنید که مثلا آقای احتلان دستگیر شد رو، این جمله رو شما وقتی میذارید توی توییتر همون لحظه میبینید به شکل تصاعد هندسی منتشر میشه و به طی وسیعی از افراد این خبر میرسه. این توییتر خیلی توانایی بالایی پیدا کرد تو این چند وقت اخیر، هم در کشور ما و هم در خود آمریکا که یک ماه پیش هم یه حادثه ای رو ایجاد کرد. فرنفیت هم با این شباهت داره. بعضی شبکه‌ها خودشون مستقلاً اطلاعاتی رو نگهداری نمی‌کنن، مثل دیگ. این شبکه فقط یه شبکه اجتماعی هست که شما میتونید تو وبلاگ‌های دیگه و شبکه‌های دیگه امتیازدهی کنید و امتیازها اینا نگهداری می‌کنن. حالا اصطلاحاً تو سرویس‌های ایرانی بهش میگن داغ کردن، که شما یک مطلبی رو بهش امتیاز میدید، این مطلب عده زیادی بهش امتیاز میدن، تبدیل میشه این مطلب داغ، میره بالای سرویس قرار میگیره، همه میتونن اینو بخونن و داشت مطلع بشن. و یکی از بزرگترین شبکه‌ها در دنیا شبکه سکند لایف هست که کاملا اقتصادیه، الان در آمریکا خیلی کاربرد داره، حتی شرکت‌های تجاری میان اینجا زمین میخرن، زمین‌های مجازی میخرن، ساختمان‌های مجازی میسازن، هزینه میکنن، پول واقعی پرداخت میکنن، شرکت‌های اتومبیل‌سازی، شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های بانک ها در این مجموعه. و شما وارد این سکند لایف میشید، وارد دنیای مجازی میشید که میتونید خرید کنید، معامله کنید، ولی معاملات واقعیه و پول واقعی هم منتقل میشه. این لوگوها رو که میبینید، شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد هستن. من چند تاشون اشاره کردم. چند روز قبل که خواستم یه لیست تهیه کنم که اینجا بیارم، دیدم که بالای 100 خورده شبکه‌های اجتماعی هم تو اینترنت هست. اخیراً حتی یک شرکتی اومده یه ابزار نوشته، به جایی که یک شبکه اجتماعی رو ایجاد کنه، ابزار شبکه اجتماعی در اختیار شما میذاره. یعنی شما میتونید مثلا در راه مدرسه خودتون، در این محیط کار خودتون یه شبکه اجتماعی درست کنید با ابزار رایگان اونها، و تمامی ارتباط بین افراد رو، وبلاگ‌هاشون رو، نوشته‌هاشون رو، همه رو با اون ابزار رایگان مدیریت کنید. شبکه‌های اجتماعی بسیار متعدد هستن. اما آثار این بحث وبلاگ در جامعه رو بهش دقت کنیم، وبلاگ انقدر هم که فکر کنیم محیط آزادی نیست. در بسیاری از کشورها با وبلاگ نویسای برخوردهایی شده، آمارهایی هم رو اینترنت گذاشتن. من چند موردش رو تو اخباری که تو اینترنت بود جمع‌آوری کردم خدمت شما ارائه میکنم. مواردی پیش اومده مثل همین خبر که در سنگاپور یک وبلاگ نویسی دستگیر شد، یا یک سال زندان محکوم شده وبلاگ نویسی در مصر به جهت اینکه مطالبی رو روی وبلاگش منتشر کرد که بر علیه رئیس جمهور یا نخست وزیر اون کشور بوده و باعث برخورد باشد. خبر دیگه رو پخش کردن، در سال 2007 یک وبلاگ نویسی مطالبی رو علیه دولت مطرح کرده و این هم دستگیر شد. در سودان یه وبلاگ نویسی مطالبی رو در مورد وضعیت تسلیحات نظامی سودان مطرح کرده و بعد از اینکه این مطالب رو منتشر کرده، این آقا رو اخراج کردن، ظاهراً اهل سودان نبود. یک وبلاگ نویسی به 20 سال زندان محکوم شد در میانمار به دلیل اینکه علیه حالا اون رئیس دولتشون مطلبی نوشته بوده که محکوم شده به زندان. اما از همه مهمتر اینه، اون اخباری رو که عرض کردم، مدام ولایت سرویس‌ها اون اخبار رو پخش میکنن که بگن در کشورهای آسیایی یا کشورهای که درشون نظام‌های حاکمیتی بیشتر قدرت دارن، حالا به قول اونها دموکراسی کمتر هست، دستگیری بلاگرها زیاد. اما این خبر مال یک ماه پیشه که من قبل از اینکه بیارم تو رادیو خبر رو شنیدم، حتی مصاحبه کردن با خود این آقایی که دستگیر شد. در آمریکا یک ماه پیش ایالت سرانه 20 که برگزار شد، این آقای مادیسون 41 ساله در توییتر یه پیامی نوشت که الان پلیس در فلان منطقه است، اونایی که دارن تظاهرات میکنن که قانونی هم بوده و علیه سرانه 20 که شهرهای 20 در آمریکا تظاهرات کردن، شما از این خیابون نرید، پلیس اونجا ایستاده، یه خیابون دیگه برید. اونجا یه امکانات هست که با موبایل و اینها هم به اینترنت وصل شدن، همون لحظه با از طریق توییتر خبر رو ارسال کرده و این خبر هم به تصاعدی توی یک مجموعه وسیع منتشر شده. ایشون خودش در مصاحبهش اعلام کرد که من اول صبح خواب بودم، 20 تا پلیس، 10 الا 20 پلیس ریختن داخل منزل ایشون، دستگیرش کردن، حتی نگذاشتن لباس رو عوض کنه، بردنش بازداشت کردن. این خبر یک ماه اخیر به شدت در رسانه‌های خود حتی خود آمریکا مطرح شده به عنوان نماد اینکه برخورد آمریکا با وبلاگ‌ها برخورد دوگانه است. و در مصاحبه خود ایشون گفته بود که چطور در ایران و چین آمریکا برخورد می‌کنه با دستگیری بلاگرها، اما در کشور خودش همچین اقدامی رو انجام میده. این نشون میده که گریزی از این نیست که بالاخره با وبلاگ این سه متخلف برخورد کرد و چقدر قدرت پیدا کرده وبلاگ که میتونه خطرساز برای دولت‌ها باشه. اینا همش مقدماتی بود که ببینیم که ما وبلاگ مواجه هستیم. وبلاگ این نیست که یه کامپیوتری بس میشیم به اینترنت یه مطلبی می‌نویسیم برای خودمون دل خودمون رو خالی می‌کنیم، نه، یه ابزاری باش مواجه هستیم که امروز خیلی قدرتمند شده. حالا برگردیم ببینیم از کجا اومدیم تا رسیدیم به وبلاگ. سیر تحولات سایبر به معنی محیط مجازی استعمال میشه، اینترنت استعمال میشه. شروع کار حالا بگیم پدرجد وبلاگ یوزنت ها بودن، یعنی زمانی که هنوز اینترنت ابزارهای گرافیکی رو ارائه نکرده بود. قبل از اینکه وب به وجود بیاد، خود اینترنت مقدمه اینترنت عرض نمی کنم خیلی مفصله، ولی محیط کار اینترنت فقط نوشته بود، فقط نصب بود، امکان درج فایل تصویر و عکس و چینش اطلاعات وجود نداشت. یوزنت ها یه شبکه‌های خبری بودن و به دلیل اینکه اینترنت تأسیس شده بود تا ارتباط مراکز پژوهشی و مراکز ارتش رو در آمریکا تأمین کنه، کاربرد داشت بین دانش‌پژوه‌ها، دانشجوها، اساتید برای ارتباط علمیشون. بعد از یوزنت ها وقتی ایمیل فعال شد در اینترنت، ایمیل لیست ها اومد. به این معنی که شما یک مطلبی رو وقتی می‌خواستید یادداشت کنید، این مطلب رو میتونستید به یک لیست ایمیل کنید به 10 نفر، 20 نفر از کسانی که با شما ارتباط داشتن ایمیل میکردید. لذا از طریق ایمیل لیست ها میتونستید اطلاعات خودتون رو منتشر کنید. بعد از این ایمیل لیست ها بی بی اس اومد که این همین بی بی اس رو 12-13 سال پیش در قم و تقریبا راه اندازی کرده بود و از طریق داس میشد بس شد و از طریق ویندوز بس فایبر ترمینالش نرسا میشد بس شد و در حوزه 13 سال پیش خیلی تو همین شهر قم کاربرد داشت. همه هنوز کسایی میشنن که خیلی با این بی بی اس کار میکردن به این شکل که متن رو وارد میکردن توی اون شبکه عین محیط داس کامند لاین صفحه مشکی یه جمله شما مینوشتید ارسال میشد برای کسانی که حالا با شما ارتباط داشتن، اونا پیام مینوشتن شما میخوندید. اینا ابزارهای بسیار قدیمی بود برای ارائه اطلاعات روی اینترنت و ارتباط. فاروم ها در سال 90 که وب به وجود اومد، وب یعنی ابزاری به وجود اومد که شما میتونستید متن رو با تصویر با لینک چینش بدید یا اصطلاحا همون مارکاپ تکست، مارکاپ لنگویج، HTML معروفه. همون زمان این فاروم ها گروه های مواسطی شکل گرفت که هنوز هم روی اینترنت هست، اما نه به اون قدرتی که الان وبلاگ داره که یه تاپیکی رو یک شخصی میگذاره. من عرض میکنم این اصطلاحات رو برای این میگم که آشنا بشه ادهان شما. کل بحث این جلسه ما فقط مرور رو همین سطح ظاهری اینترنته. تاپیک ها یک شخص یک تاپیکی رو میگذاره، یعنی یک موضوع بحثی رو مطرح میکنه، دیگران میان زیل این مطلب بنویسن، یه فروم شکل میگیره یا یک گروه مواسطی شکل میگیره. چت بود که برپا مطرح شد اما به توانایی و قدرت وبلاگ ها باز نرسید. از سال 94 کسانی که یادداشت می نوشتن بدون اینکه اسم وبلاگ روش باشه به نام یادداشت نویس ها یا روزنامه نویس ها معروف بودن. تا سال 99 که عرض کردم اصطلاح بلاگر یا بلاگینگ مطرح شد که از سال 99 به این طرف این ما وبلاگ با همین اسمش مواجه است. این اتفاقات آخر خیلی اهمیت داره. سال 2004 اولین جایی از اولین زمانی هست که بنگاه‌های اقتصادی، ببخشید نهادهای سیاسی و بنگاه‌های خبری، اینها اومدن وارد محیط وبلاگ شدن. یعنی شما می‌بینید که بعضی افرادی که از نظر سیاسی معروف هستن، اینها خودشون وبلاگ درست کردن و از طریق وبلاگ با مردم مرتبط شدن. سال 2005، یک سال بعد از این، افراد سرشناس سرمایه دار و اقتصادی وارد وبلاگ شدن. یعنی مثلا شما ببینید که آقای فلانی که رئیس شرکت مایکروسافت وبلاگ داره از خودش، شما میرید پست های این آقا رو میخونید، براش کامنت میذارید، یا رئیس فلان شرکت آمریکایی، رئیس فلان کارخونه به اسم شخص خودش میگه که وبلاگ داره. این در واقع ورود افراد سرشناس اقتصادی بود به عرصه وبلاگ که نشون میداد که وبلاگ داره ارزش اقتصادی هم پیدا میکنه، یعنی تو بحث مشتری مداری این افراد وارد میشه. روانه‌ای که دولت مردانشون از طریق این ابزار میان و وبلاگ می‌نویسن و اخبار منتشر می‌کنن. به عنوان نمونه عرض می‌کنم کنفرانس خبری زنده وبلاگی وزیر امور خارجه اسرائیل از طریق توییتر درباره جنگ خود با حماس. یعنی وزیر امور خارجه رسما اومده در یه محیط وبلاگی، حالا یا شخص خودش یا اون تیم و مجموعه‌ای که برای این کار فراهم کردن، پیام منتشر کرده به اسم خود این شخص و از طریق توییتر منتشر شده و در مورد حماس صحبت کرده، اعلام نظر کرده. این نشون میده که وبلاگ ها امروز به جهت توان زیادی که دارن در بحث اعتماد سازیشون از طریق بعضی مجموعه هایی که میخوان فریب بدن از هان رو دومان این ابزار دارن مورد استفاده قرار میگیرن. یعنی اینها فهمیدن که وقتی مطلب و خبری رو به شکل وبلاگی منتشر میکنی تاثیرگذاریش چند برابر میشه. اون اعتماد سازی که قبلا خود وبلاگ ایجاد کرده با اون موضوعاتی که عرض کردم باعث میشه که اینها از این ابزار به این شکل استفاده کنن. و امروز ما در این نقطه هستیم، یعنی هم عرصه‌های سیاسی و هم عرصه‌های اقتصادی و هم فرهنگی اینها نهادهاشون دارن از وبلاگ استفاده میکنن. حالا وقتی این مروری که کردیم رو بهش دقت میکنیم، جمع‌بندی کنیم، ببینیم قبلا استفاده که از اینترنت میشد از فضای مجازی این بود که محیط واقعی رو بیان توی محیط مجازی بازطراحیش کنن. یعنی فرض فرمایید که شما تو محیط واقعی با این آقا رفاقت دارید یا همکاری، یا ایشون در محیط واقعی مشتری شماست و شما فروشنده هستید، در محیط مجازی هم میخواید همین ارتباط رو تسهیلش کنید. یعنی همونطوری که از موبایل استفاده میکنید یه پیام میفرستید ارتباط خیلی تسهیل میشه، در گذشته اینترنت سایه ای از دنیای واقعی بود، لذا عملا تأثیری که میگذاشت دنیای واقعی تأثیر بر اینترنت میگذاشت. اما امروز قضیه داره بالعکس میشه. امروز تحول اتفاق افتاده که محیط مجازی داره سایه میداده رو محیط واقعی. یعنی شما میبینید که تشکلها اول داره توی محیط مجازی شکل میگیره، افراد اونجا با هم مرتبط میشن، اونجا با هم قرار میگذارن، بعد در محیط واقعی اتفاقی میفته، حادثه پیش میاد که میفهمید که این حادثه قبلا اونجا طراحی شده. یعنی امروز محیط واقعی داره سایه میشه از محیط مجازی. این رو اگر بهش دقت نکنیم متوجه ارزش وبلاگ نمیشه. یعنی ما با ابزاری مواجه هستیم به نام اینترنت یا وبلاگ با تمام اون مطالبی که خدمت شما عرض کردم که این میتونه بیاد و در زندگی واقعی ما اثر بگذاره. نمونه‌اش هم شما همین چند ماه پیش در خود کشور ما مشاهده کردیم که چطور توییتر، فیسبوک اومدن و از هان رو مشوش کردن. حالا این ابزاری که وقت شما رو گرفتم و یک ساعت در موردش صحبت کردیم، شاید دوستان با خسته شده باشن، این ابزار آیا به در تبلیغ هم میخوره؟ یعنی ما به عنوان مبلغ، به عنوان طلبه، آیا میتونیم از این ابزاری که اینقدر قدرتمنده و تمام قدرت‌های دنیا روش دست گذاشتن و دارن توسعه‌اش میدن و آینده رسانه هاست میشه از این استفاده کرد؟ یعنی اگر یک روز منبر رسانه ما بود و امروز صدا و سیما رسانه ماست، آیا روزی خواهد شد که وبلاگ رسانه ما باشه؟ این کار ممکن هست یا ممکن نیست؟ من بحث رو با یک آمار شروع کنم. این آمار خیلی تازه است که همین چه اخیراً منتشر شده. مسلمان جهان رو 1.5 میلیارد اعلام کرده، یعنی 23% جمع جهان مسلمان هستن. کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا کشورهایی هستن که اکثریتشون غالبا مسلمانن. ولی این مسلمانانی که ما آمارشون بالا میبینیم 1.5 میلیارد، فقط 20% در کشورهایی هستن که کشورهای اسلامی اسمشون میذاریم. یعنی اکثریت مسلمان هستن. 60% تو کشورهای آسیایی هستن که غیر از کشورهای خاورمیانه، یعنی کشورهایی شما فرض کنید که حکومتشون مال مسیحیه یا به هر دین دیگه‌ایه، مسلمان در اون اقلیت هستن. یعنی 300 میلیون مسلمان ما الان داریم که دقیق آمارشون رو اعلام کردن، این 300 میلیون در اقلیت هستن. آماری است که مجمع مذاهب اخیراً اعلام کرد. 3 نکته جالب این آمار بود. جمعیت مسلمانای آلمان از جمعیت مسلمانای لبنان بیشتره. چین بیشتر از سوریه مسلمان داره. روسیه از مجموع لیبی و اردن بیشتر مسلمان داره. و موارد دیگه غیر از این. توجه کنیم به این 3 نکته که همینجا به عنوان نمونه و فقط مثال آورده شده. یعنی تعداد مسلمانایی که تو روسیه هستن اگر از لیبی و اردن بیشتر باشه، چه پتانسیل قدرتمندی اونجا هست که این افراد چون اقلیت هستن تو کشورشون با همدیگه مرتبط نیستن، کمتر ارتباط دارن و میتونن مخاطب برای تبلیغ ما قرار بگیرن. یعنی اونجایی که ما نمیتونیم مسافرتن و حضوری باهاش مرتبط بشیم و اونها نمیتونن این کار رو انجام بدن. حالا برای تبلیغ یه ضرورت مشخص شد. یعنی ما ضرورت داره برای ارتباط با اون مسلمان هایی که در مناطق جغرافیایی هستن که اقلیت در اونجا با اسلامه، باید اونها مرتبط بشیم و وبلاگ بهترین ابزار برای انجام این کار. 4 روش به ذهن میرسه: تبلیغ فرد به فرد، گروه به فرد، فرد به گروه و گروه به گروه. ما غالبا تبلیغمون فرد به گروهه. یعنی من اینو شخصا خدمت شما به تنهایی دارم صحبت میکنم و یک گروهی مستمع اراضی بنده هستم. یا ممکنه گروه به گروه باشه، یک تیمی با همدیگه یک کار مطالعاتی رو انجام بدن، برن تو یک منطقه‌ای، تو یک شهری و تو اون شهر کار تبلیغی انجام بدن. کارشون کار گروهی باشه، مخاطبش هم مخاطب گروهی باشه. اما وقتی وارد اینترنت میشیم و وارد وبلاگ میشیم، این دو روش پایین ناکارآمد میشن. تو عرصه وبلاگ شما با گروه مرتبط نیستید. درست شبکه اجتماعی دارید، اما با تک تک افراد توی این شبکه ارتباط دارید. تک تک افرادی که برای شما کامنت میذارن هدف تبلیغی شما هستن. اگر این اشتباه رو بکنیم که بازم بخوایم گروهی عمل کنیم، نمونه‌هاش هست. هنوز همین الان بعضی از مؤسسات در قم از طریق پالتاک که یک ابزاره به شکل تبلیغ فرد به گروه عمل میکنن. یعنی یه نفر این ور میشینه با یک جماعتی صحبت میکنه که اونا همه دارن همزمان صدای این آقا رو میشنون یا مطلبشو میخونن. بحث وبلاگ ثابت کرده که ارتباط اگر با گروه واقع بشه، به این معنی که یک پیام رو برای یک گروه بفرستیم، اثرش کم میشه. باید تبلیغ یا فرد به فرد باشه یا در بهترین حالتش گروه به فرد باشه. به معنای اینکه شما برای تک تک وبلاگ نویسا کامنت بگذاری، از تک تک اونها کامنت بگیری و پستاشون رو مطالعه کنی و باهاشون ارتباط برقرار کنی. حالا چرا تبلیغ گروهی رو پیشنهاد می‌کنی؟ تو عرصه خصوصا وبلاگ نویسی بهترین نوع تبلیغ تبلیغ گروهیه. این افرادی که میخوان تبلیغ رو، حالا این یه وانه فقط پیشنهاد دارم عرض کنم، اینها دیگه وانه طرح پیشنهادی هست. جهت اینکه تو وبلاگ ارتباط به شکل حضوری نیست، مبلغ نمی‌بینه چهره اون مخاطبش رو. اینجا اگر چند نفر با هم کار تبلیغ رو انجام بدن، این ارتباطی که با هم دیگه دارن تاثیر انگیزشی بین افراد داره، اینها رو دلگرم میکنه به کار تبلیغشون. تقسیم کاری که بین اعضای گروه مبلغ میتونه بشه باعث میشه که بعضی از اعضای گروه برن کامنت ها رو بخونن، یعنی بازخورد اطلاعات و فیدبک اطلاعات رو بگیرن و این امکان رو میده که بتونن فعالیت های تبلیغشون رو اصلاح کنن و این باعث میشه که تاثیرگذاریشون توی تبلیغ چند برابر بشه. اون چیزی که ما پیشنهاد میکنیم بر اساس روش شیگرا، یه بحث تو برنامه‌نویسی مطرح شده از 10-12 سال پیش به نام object oriented، شاید به گوش بعضی خورده باشه. به معنای اینکه ما تو برنامه‌نویسی بیایم شیگرا عمل کنیم، بر محور اشیاء عمل کنیم. یک شی رو تعریف می‌کنم به عنوان یک بخشی از برنامه من به معنی اون کار رو انجام میدم. این بحث در مدیریت از در همین 10 سال گذشته مطرح شده. الان بعضی جاها تو بحث مدیریت صنایع میگن مدیریت این کارخونه، مدیریت این واحد تولیدی، مدیریت شیگراست، آبجکت اورینتد. به این معنا که میاد یه ساختار بسیار کوچیک رو طراحی میکنه و تعریف میکنه. این ساختار کوچیک تمامی اون ابزارهایی که برای تولید محصول نیاز داره با خودش داره، تمام اون نیروی انسانی خودش رو با خودش داره. به جای اینکه کارخونه خیلی بزرگ باشه، کارخونه‌های خیلی کوچیکی درست میشه و هر کدوم میتونن کل وظیفه اون کار رو انجام بدن. پیشنهادی که ما اینجا داریم برای تبلیغ گروهی از طریق وبلاگ، تیم‌های 9 نفر است. این تیم 9 نفره، یک نفر یک پژوهشگر جمع‌آور اطلاعات، 2 نفر کار تطبیق یعنی متناسب سازی این اطلاعات رو با زبان رسانه، زبان وبلاگ به عهده میگیرن، 1 نفر این داده ها رو کنترل میکنه که صحت داشته باشه، و مبلغین هستن که میرن وبلاگ مینویسن، مبلغین هستن که در جبهه تبلیغ در ارتباط هستن با مخاطبین، با شبکه مجازی، کامنت ها رو میخونن، اطلاعاتش میگیرن، بعد گزارش این کار رو برمیگردونن به سیستم و این مدیر گروه هم نیاز داره برای این مدیریت این تیم. تقریبا یه همچین تیمی درست میشه که هر 4 تا مبلغ، برای که هر تحقیقگر بتونه کار 2 تا مبلغ رو تسهیل کنه، اطلاعاتشون رو فراهم کنه. و اگر بخوایم نگاه کنیم به مجموع فرآیند این کار، یه همچین نموداری به ما میده. جمع‌آور اطلاعات، اطلاعات خام رو میده به تسهیلگر، تناسب پیدا میکنه، کنترل میشه، تایید میشه، مبلغ اینها رو میذاره روی اینترنت و گزارش این کار رو، یعنی کامنت ها رو، ارتباطاتش رو تو شبکه مجازی به اون کسی که پژوهشگری که کارش تطبیق این اطلاعات گزارش میده. شما الزاماً نمیتونید یک مسئله یا حکم شرعی رو، یک بحث اعتقادی رو عیناً منتقل کنید روی وبلاگتون. اشتباهی که خیلی از دوستان ما تو کار فردیشون میکنن. ما الان وبلاگ‌های مذهبی زیاد داریم. حتی طلبه‌هایی که وبلاگ دارن خیلی زیادن، ولی شناساییش سخته. یعنی حالا کدوم طلبه هستن، کدوم غیر طلبه هستن، چون خیلی آبدن لباس تصاویرشون هست روی وبلاگ ها. قطعا تو پارسی وبلاگ ما طلبه های زیادی داریم، ولی اینها چون تک تک و فردی کار میکنن، حتی تک تک کارشون این است که یک نوشته هایی رو از متون دینی در میارن میزن روی وبلاگ. تأثیرش خیلی کمتر هست. اما اگر این چرخه که ما اینجا نشون دادیم اتفاق بیفته، یه سیکلی وجود میاد، این در زمان میتونه بهینه بشه. یعنی چی؟ یعنی تطبیقگر ما، اون پژوهشگری که داره این کار رو انجام میده، از کامنت ها، از اظهار نظرها میفهمه که چقدر خوب تونسته مطالب رو تبدیل کنه. یعنی تونسته اطلاعات رو به زبانی که زبان مخاطبینش هست تبدیل کنه. ما به دنبال این چرخه باشیم. اگر این چرخه تکمیل بشه، گزارش ها به خوبی برگرده دست پژوهشگران ما، میتونن به نحوی اطلاعات رو فراهم کنن که وقتی مبلغ این رو میگذاره توی وبلاگ، بیشترین تأثیر رو بگذاره. حالا من یه 25 تا نکته رو جمع کردم که دیگه آخر عرایزم هست. اینها رو فقط اجمالاً مرور کنم به عنوان تجربیاتی برای اون دوستانی که بخوان وارد عرصه وبلاگ نویسی بشن. یعنی اگر کسی بخواد تبلیغ رو روی وبلاگ انجام بده، من نکات رو عرض می‌کنم که هر روز اول از نقطه صفر شروع نکنه، بدونه که چه چیزایی تو وبلاگ ها لازم هست. نکته اول، بحث پارادایم، فضای گفتمانی. یه روایتی هست، شاید هم شنیده باشید، دوستان طلبه هستن آشنا باشن، که یک عربی با یه لهجه خاصی وقت از رسول صلی الله علیه وسلم و یه سوالی پرسید با لهجه خودش که حرف لام رو میم تلفظ میکرد، لایسن منم برم سیام افم سفر میگو. حالا یه همچین مطلبی، اون عربی که سوال میکرد حرف لام رو میم تلفظ میکرد، لهجه اون قوم اینجوری بود. حضرت هم در پاسخ به همین شکل بهش پاسخ داد. یه چیزی که به ذهن میرسه این هست که شاید ضرورت داشته باشه روش دقت کنیم، باید تبلیغ ما به زبانی باشه که مخاطب باهاش صحبت میکنه. قطعا اگر نگیم که اون زبان رو به رسمیت بشناسیم، حداقل اینکه نقطه شروع ارتباطمون به همون زبان باشه. ما نمیتونیم از زبان دیگه ای شروع کنیم. یعنی وقتی که روز اول من به این آقا بگم که بله رابطه ابوت و بنوت رابطه ایست کذا و کذا، این آقا اصلا متوجه نمیشه مطلب من رو. باید حداقل به زبان خودش شروع کنن گفتگو رو. و زبان هم فقط کلمات و واژه ها نیست، ترکیب عبارات، ساختار مفاهیم. لذا توی بحث وبلاگ باید مطلع باشیم که وبلاگ ها یا بلاگر ها، وبلاگ نویس ها یه فضای گفتمانی دارن، یه ادبیاتی دارن. اگر کسی وارد این فضا بشه و از این ادبیات شروع نکنه ارتباطش رو، این پس زده میشه، یعنی بهش اعتماد نمیشه، اقبال نمیشه و پذیرفته نمیشه. لذا این نکته بسیار مهمیه. لذا پیشنهاد میکنیم اگه دوستی میخواد بده وبلاگ بنویسه در راستای تبلیغش، اول وبلاگ های اون محدوده رو مطالعه کنه. مثلا ممکنه دوستی بره یه کشور خارجی یا یه شهر دیگه ای بخواد وبلاگ بنویسه، اول اون وبلاگ هایی که اون هول و هوش هست رو بخونه تو اینترنت، و وقتی میخواد بنویسه سعی کنه از اون فضای گفتمانی استفاده کنه. نکته دوم، من یه سایت اینو عرض میکنم، نکته دوم بحث ویراست نکردن اطلاعات. در مورد این مقاله شما باید بعد از نوشتن مقاله اینو حتما ویرایش کنید علاوه عدد. ویژگی وبلاگ اینه که نباید ویرایش بشه. این چیزی که قالم روش ترجمه نمی‌کنید. اصل اون چیزی که علت اعتماد مخاطب میشه اینه که شما وقتی متنتو میخونه میبینه خیلی به هم ریخته است. ولی این به هم ریختگی دال بر اینه که از دل شما برآمده. شما خودتون راحت نوشتید. احساس می‌کنه که پشت سر یک تشکیلاتی نیست، یک سازمان نیست. یعنی شما مجبور نیستید یک بار مطلب رو بنویسید. الان در کتاب اینجوریه، شما می‌نویسید بعد میدید به ویراستار، اون ویراستار ادبی مفهومی میکنه بعد منتشر میشه. اینجا شما به دنبال ویرایش نباید باشید. تو وبلاگ مطلب رو باید به سرعت بیاید بنویسید و به همون زبان خودتون بیانش کنید تا تأثیرش بیشتر باشه. متن باید کوتاه و مختصر باشه. اگر متن طولانی باشه کسی تو اینترنت حوصله نداره متن طولانی رو بخونه. اینترنت فضاییه که چون روی مانیتور فضا کوچیکه و باعث خستگی میشه. لذا متن باید کوتاه باشه. برخلاف اون چیزی که باز در وبلاگ‌های مذهبی می‌بینیم که یهو مثلا یه مقاله مفصل در مورد یک موضوع می‌نویسن که چند صفحه است و کسی نمی‌خونه این مقاله رو. بیشتر باید مطالب ما جنبه تجربی و شخصی داشته باشه. زبان بیان کردن باید سریع شخصی باشه. یعنی فرض فرمایید که اگر می‌خوایم یک مطلب حالا فقهی اعتقادی بیان کنیم، باید بگیم من در گفتگو که دیروز داشتم خودم دیدم که اون آقا این اشتباه رو کرد. باید اون جنبه تجربیش رو تقویت کنیم. ویژگی وبلاگ همینه. یعنی اون مخاطب شما میخواد از زبان شما مطلب رو بشنوه، نمیخواد یک مطلب مستند از یک کتاب بشنوه. لذا باید همونجوری که امکان داره مطالب شخصی و تجربه شخصی فرد مبنا قرار بگیره برای بیان مطالبش. کامنت گذاشتن خیلی اهمیت داره. ارزش وبلاگ به کامنت هاشه. چند تا کامنت در روز گذاشته میشه، چند تا نظرات که زیل یک پست ارائه میشه. بر اساس این نظرهاست که میفهمن خود وبلاگ نویسا، بلاگرها، که این وبلاگ معتبری است، پس قابل اعتماد است، این معتبر نیست. حالا برای اینکه کامنت های وبلاگ شما بیشتر بشه، باید رفت آمد داشته باشید. عین دنیای واقعی که وقتی کسی میاد منزل شما مهمانی، پس شما میرید منزل اون آقا مهمانی. اینجا وقتی کسی برای شما کامنت میگذاره، حتما باید برای براش کامنت بگذارید. اینا قواعد نانوشته وبلاگ نویسی در خدمت شما عرض میکنم که تاثیرگذاری وبلاگ شما بیشتر بشه. اگر میخواهید برای شما کامنت بگذارن، شما باید برید پست وبلاگاشون رو بخونید. حالا برای شما بی اهمیت باشه، اما راجع به موضوعی که اون آقا گفته کامنت بگذاری و دعوتش کنید که بیاد وبلاگ شما رو ببینه. یه نکته مهمی که برای کار ما اهمیت داره اینه که با هویت واقعی خودمون وبلاگ بنویسیم. توی عرصه وبلاگ نویسی غالبا اینجوری هست که پنهان میکنن هویت واقعیشون، تو ذهن ما اینطور میاد، اسمای مستعار میذارن. اما چون کار ما کار فریب نیست، چون کار ما کار تبلیغ مذهبی هست، باید هویت واقعیمون رو آشکار کنیم. یعنی اسم بگیم، من کی هستم، این گذشته منه، این پیشینه منه. وقتی مخاطب هویت واقعی شما رو ببینه، راحت تر به شما اعتماد میکنه. میگه اگر میخواست منو فریب بده خودش رو معرفی نمیکرد. بحث بسیار مهم در وبلاگ های ما بحث ادب و صبر و حوصله است. اولین اتفاقی که میفته وقتی یه وبلاگ مذهبی فعال میشه، به جهت اینکه محیط بازه، هیچ کم از دیگر درواسی نداره. الان تو این محیط شاید یک نفر رفت‌بند معترض باشه، به خاطر جمع سکوت میکنه. اما توی وبلاگ چون محیط کاملا گسترده است، یک نفر هم از حرف شما ناراحت بشه، راحت میاد و علیه شما تعاشی میکنه، بیادری میکنه. لازمه وبلاگ نویسی ادب و صبره. چون هدف القای مسائل مذهبی هست، باید فحاشی ها رو کاملا تحمل کرد و اتفاقا یکی از شاخصهای شناسایی افراده. یعنی من مشاهده کردم شخص میاد کامنت میذاره زیر پست شما و بیادری میکنه و بعد از این که شما جوابشو نمیدی میفهمه که شما آدمی هستی که میشه باهاش مرتبط شد، میشه از اطلاعات رو گرفت. یعنی با این روش میاد و مبلغ رو میسنجم. نکته بعدی ارتباط گسترده است. یک وبلاگ خوب باید بسیار مرتبط باشه با وبلاگ‌های دیگه، یعنی لینک اونها رو در وبلاگ خودش بگذاره، لینک خودش در وبلاگ هم بگذاره. یعنی اگه کسی وارد وبلاگ شما میشه بتونه با یک کلیک وارد وبلاگ دیگران بشه. این ارتباط گسترده به شما، به وبلاگ شما یه ارزش میده. نقل قول کنید از وبلاگ دیگه، به اونها لینک بدین، حرفا رو مستند کنید. مثلا این آقا میخواد بیاد یه نکته‌ای رو بگه، میگه که همونطوری که شما در وبلاگ فلان خوندید فلان مطلب رو، من هم موافق با این هستم اما به این دلیل. این پیوند گفتمانی میان وبلاگ ها باعث میشه شما در زنجیره ارتباطات قرار بگیرید. مثلا اون آقا وقتی میره تو اون وبلاگ، این دنباله ها رو یا دنبالک ها رو که پیگیری میکنه به شما هم میرسه، از شما هم رد میشه. این زنجیره ها خیلی اهمیت داره. اگر این زنجیره ها رو شکل ندید، وبلاگ شما منزوی میشه، بازدیدکننده هاش کم میشن و تاثیر گذاریش هم کمتر میشه. نکته بعدی احترام به نام مستعاره. وبلاگ نویس هایی که اسم مستعار برای خودشون میذارن یا نام وبلاگ برای خودشون میذارن، اون نام وبلاگ نامی است که خیلیش علاقه دارن و به همین دلیل انتخابش کردن. برای ارتباط با اینها حتما از اون نام استفاده کنید. هویت واقعی افراد نباید تو اینترنت صدا زد. حالا شما میدونید که این وبلاگ نویس اسم واقعیش چیه، نباید جایی ذکر کنید. این باعث میشه که شما رو بایکوت کنن، یعنی اون افراد از شما دوری میکنن. بعضی افراد میان برای کار تبلیغیشون 10 تا 20 تا ممکنه وبلاگ درست کنن. خب چون وبلاگ محیط رایگانیه، فرقی نمیکنه شما چند تا وبلاگ داشته باشید، میتونید همزمان 5 تا وبلاگ تو 5 تا موضوع مختلف داشته باشید. اما یک وبلاگ معتبر از چند وبلاگ خیلی بهتره. لذا حتما تلاش کنید اگر یک وبلاگ دارید همون رو مدام و پیوسته روش کار کنید، به جای اینکه چند تا وبلاگ داشته باشید. بعد از همه مهمترم نام خوب، اسم وبلاگ باید اسم مناسبی باشه که بیانگر اطلاعاتی باشه که میخواد توی این وبلاگ ارائه بشه. وبلاگ ها غالبا برای خودشون موضوع هم انتخاب میکنن، خصوصا اگر وبلاگ تبلیغی باشن. یعنی فرض فرمایید که یه آقایی میخواد وبلاگ بنویسه، میگه من میخوام روی فلان موضوعات فلسفی بحث کنم یا روی فلان موضوع اعتقادی بحث کنم. الان خیلی از وبلاگ ها هست که شخصی نوشته من میخوام روی فلان موضوع سیاسی بحث کنم، من میخوام دیدگاه های سیاسی کشور رو نقد کنم. این موضوع اهمیت داره که شخصی که میخواد بیاد بفهمه که من آیا با این وبلاگ میتونم اخو برقرار کنم یا سراغ وبلاگ دیگه ای. اولین پست وبلاگ خیلی اهمیت داره. غالبا وبلاگ ها اون اولین پستشون رو اختصاص میدن به اینکه معرفی کنن هدف کارشون رو، که ما این وبلاگ رو مینویسیم مثلا برای درد دل، یا مینویسیم برای کمک به فلان موضوع، یا برای تبیین فلان مطلب. باید رو اولین پست خوب شخص فکر کنه تا خوب بتونه وبلاگش رو معرفی کنه. وبلاگ حتما یه لوگوی مناسب میخواد. این چیزیه که سرویس های بلاگ شما نمیدن، لوگو شما نمیدن. شما یه لوگو خودتون طراحی کنید، یه لوگویی که بیانگر موضوع کار شما باشه. این لوگوی شما به عکس کوچیکی که بیانگر اسم وبلاگ شما یا کار شماست تو تمام این وبلاگای دیگه قرار میگیره، تو سرویس های دیگه قرار میگیره. شما میتونید طریق این با افراد مرتبط بشید و این اهمیت داره در یافتن وبلاگ شما. و بحث انتخاب قالب که عرض کردم، سرویس های وبلاگ به خاطر اینکه دست شما رو باز بگذارن که شما بتونید گرافیک خودتون رو انتخاب کنید، یه مجموعه قالبایی رو میذارن که شما باید یکی انتخاب کنید. باید قالب مناسبی باشه. مثلا فرض کنید که یه قالب فانتزی، یه قالبی که با رنگ‌های خیلی مناسبی نیست، برای کار مذهبی نمیشه داشت استفاده کرد. این روش دقت کنید. بحث حذف نکردن نظرات خیلی مهمه. بعضی وبلاگ نویسا وقتی میبینن که یه نفری نقدشون کرده، علیکشون مطلب نوشته، اینو حذفش میکنن. این اعتبارشون رو کاهش میده. وبلاگ نویس خوب کسی که اجازه میده تمامی نقدها زیر نوشتهاش باقی بمونه، مگر اینکه دیگه توش خیلی واژه بدی باشه یا مهم باشه که اونا رو باید حذفش کرد. اما به طور عادی حذف نکردن کامنت ها خیلی اهمیت داره. حتی بعضی موقع ها من دیدم که اونایی که تو این کار موفق هستن، بعضی نظرسنجی ها به شکل مخفیانه ارسال میشه. یعنی اون ابزار این امکان میده که کسی که نظر میذاره بنویسه خصوصی باشد. اینها میان عمومیش میکنن، یعنی ما ابایی نداریم از اینکه این مطلب عمومی بشه و این اعتبارشون رو افزایش میده. اجازه این نقدها روی وبلاگ بمونن و هر کسی که میاد بخونه نقدها رو و به این نقدها جواب بدید. نقد رو که خون جوابش هم زیرش بخونه. یه مطلب خیلی مهم این است که در وبلاگ نباید زیاد پشت سر هم مطلب نوشت. وبلاگ نباید خیلی بروز باشه. وبلاگی که هر روز مطلب بنویسه و هر روز پست داشته باشه روش، این وبلاگ مراجعه بهش سخت میشه. کسی که امروز میاد میونه یهو عوض شد، هرش مطلبو نخونده. غالبا وبلاگ نویس‌ها وبلاگ‌های همدیگه که میخونن، یعنی مخاطبین شما، هفته یک بار وبلاگ شما رو میخونن، دو هفته یک بار میخونن، طاقت ندارن که هر روز بیان و هی مطلب جدید بشنون. بهترین کار اینه که شما یک مطلب رو بنویسید، یک هفته روی ارتباط این مطلب کار کنید، روی پاسخ‌ها و بحث‌هاش. موقع اذان هست بحثم مدتم متوقف کنم یا اینکه ادامه بدیم یک کوتاه؟ اگر که دوستان ازش اگه متوقف کنیم یه سواد بفرستم، اما اگرم که میفرمایید که این من 5 تا آخر بگم یه سواد بلندتر بفرستم. من این 5 تا فقط اجمالا عروش میخونم. سادگی خیلی اهمیت داره. اینترنت در حال تغییره، حتما باید با این تغییرات وبلاگ تغییر کنه. حوادث دنیای واقعی رو باید رصد کرد، در پست‌ها نوشت، از اونها استفاده کرد. یک بلاگ سرویس خوب انتخاب کنید. اگه کسی به در یه بلاگ سرویس بنویسه که اون اصل اون بلاگ سرویس مشکل داره با مفاهیم مذهبی، این باعث بی‌اعتباری به بلاگش میشه. همه نوع خدماتی رو فراهم کنید، هم با توییتر، با همه ابزارها سعی کنید تو بلاگتون ارتباط داشته باشید. متن‌ها رو، متنی که می‌نویسید، این متن شما ساده باشه و متن رو بولد نکنید، ایتالیک نکنید، همه سعی کنید با یک فونت ساده بنویسید که طرف مخاطب شما حس نکنه که می‌خواید چیزی روش القا کنید. و بحث دیگه هست که حالا انشاءالله تو مصاحبه دیگه روش بحث کنیم. اگر دیگه دوستان حالا فقط این سوالو بپرسن دیگه نمیشه قطع نشه. السلام علیکم و رحمت الله.